الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أحضر مبارك سربران معظم توفیق آن است که آیات بینات سوره شریفه هود رو محضران بارکتون مطرح کنیم و ادامه مباحث گذشته گفتگو شد. در نوبت قبل به این فراز رسیدیم که کشتی بر جودی نشست، طوفان فرو گرفت و نوح به سلامت و امنیت به زیر می آید. منتها قبل از این که سخن از نشستن کشتی و فرود به زیر آمدن نوح از اون سفینه تو نجات باشد، یک گفتگوهای بین حضرت نوح و خداوند سبحان در جریان بود که لطافتی داشت بازگو کردیم و یکی دو جمله اون مونده است از جهت معنا. اما طور که عنایت فرمودید، جناب نوح با یه دنیا ادب و با مقدمه چینی مطرح کرد که و نادا روحان ربه و فقال رب ان ابنی من اهل، خدایا فرزند من اهل من است و بعدی تو حق بود و تو احکم الحاکمین. یعنی اون که خدایا قبلا فرمودی که ما اهل تو را نجات می دهیم، این فرزند من کنعان مقابل چشم خود من غرق شد. آیا این شبهه مساقی است یا موضوعی است؟ من درست نجات را نفهمیدم یا اون که این فرزند من از مساویل اهل نیست؟ آیا چه سخنی است در بین؟ بیش از این صحبت نکرد. این جمله رو بنده اضافه کردم. در کلام نو فقط همین مقدار بود. یه تمجیدی بود و تکریمی بود از حضرت باری تعالی و اظهار ادبی. خطاب رسید از مستر زجران که قال یا نوح انه لیس من اهلک. جناب نوح نشه کنان و فرزند اهل شما نیست. انهو عملون غیر صالحن، اون ما کسب صالحی نیست، ما کسبیست فرزندیست غیر صالح. به این بهانه محضران بارک عزیزان گفتیم که ملاک الحاق کسی به کسی و اهلیت انسان نسبت به دیگری همان گونه که میبینید میتواند نسب نباشد، بلکه مسائلی بالاتر از اون وجود دارد که عامل الهاب انسان می شود. گاه نسبت های زمانی حتی نیست، گاه نسبت های خونی نیست، بلکه قضایا بالاتر از این است. اون تقارب فکر و اندیشه می تواند ملاک اصلی اهلیت باشد، اون می تواند ملاک نزدیکی باشد. در اینجا فرمود انه لیس من اهلک، اون نزدیکی فکری و اعتقادی را با تو این فرزند نداشت، اون عمل غیر صالح بود. بعد اینجا نکته است که مجدداً تکرار کردم که این قسمت رو عرض کنم. به دنبال اون فرمود جناب نوح فلا تسألنه، نپرسید، فلا تسألنه ما لیس لک به علم، آنی را که علم ندارید از اون چیزی نپرسید. خود این بیان به این نکته ای که نهی کنن کسی را از اون چه که نمیداند سوال کند، که این خلاف منطق الهی است. خداوند سبحان سنتش همیشه این بوده است که انسانها را خوانده است به سوال کردن از چیزها که نمیدانند. همیشه فرموده است پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید بپرسید. اما در اینجا فلات است علم ما لیس لک به علم، چیزی را که نمیدانی نپرس. پس اگر نپرسیم چه بکنیم؟ خدای وظیفه ما پرسیدن است در قبال مشهورات، لب بستن در قبال مشهور که انسان رو به جهل مرکب میبرد. پس باید سوال باشد در اینجا، این نهی چه معنا دارد؟ سوال نکن یعنی چه؟ همان گونه که مستحضرین و مناسبت و بهانه گاه بوده است، تقسیمات سوال رو خدمت عزیزان اشاراتی داشته ایم. ما گاه سوالمون جنبه استعلامی و استفهامی دارد. اینجا جایی است که ما نمیدانیم و شهامت این رو داریم که بر جهل و ندانستن پافشاری نکنیم، زانو میزنیم، سوال میکنیم تا بدانیم. این بهترین شکل سوال است و پسندیده است. تمام عقلای عالم ستایشش میکنن، شرایع الهی راه رو همین میدانن. کلید دانش سوال است. اونها که اهل نپرسیدنن به جایی نمیرسن. بارها عرض کردم از افتخارون بزرگ مرد، از افتخاراتون بزرگ مرد وادی معارف بشری و اندیشه های والای انسانی، یعنی شخصیت مولا الموحدین امیر المؤمنین، آن است که لسان سؤال دارد. اصحاب پیغمبر بسیار کم سؤال بودند. اینو تاریخ نشان میدهد. یا غرور جاهلی اینها اجازه نمیداد از پیغمبر سؤال کنند، یا حیا جاهلی اونها اجازه سؤال نمیداد، یا نداشتن اون اندیشه‌ای که زایش در اون باشد که بخواهند مطلبی متولد شود اونگاه سؤال کنند در ذهنشون. این بلادتی بود به هر حال، این جای انکار نداره. کمتر از محضران باره که پیغمبر از سوی دیگران سوال می شد. اون کسی که همیشه زبان سوال کننده داشت سید الموحدین امیر المؤمنین بود. او بود که زبان سؤال داشت، لسان سؤال و قلب عقول. بعد آنچه می پرسید بر روی اون تدبر می کرد، تأمل می کرد، می شد قلب عقول. پس بنابراین خود سوال کردن، سوال استعلامی دستور است و ادب است و باید چنین باشد. اما ما سوال دیگری داریم در شهر که اون سوال استعطایی است. سوال میکنیم برای حاجت. خود سوال اصلا، خود کلمه سوال، میگم فلان کس اهل سوال است، یعنی اهل حاجت خواهی است. به بیان یه قدری پایین‌تر و نازل یافته عرفی اون اهل تکدی است. خود سوال یه معنای اون تکدی است، یه معنای اون حاجت مادی خواستن است، حاجت خواستن و تقاضا مطرح کردن است. این نوع سوال منحیست. این شیوه سوال رو گفتن نخواهید، یعنی سوال مادی از کس نکنید. فقط حاجت مادیتون بر حق ببرید، بر کریمی برید که هیچگاه شما رو سرزنش نمی کند. بر این سوال مردم چنین خواهند کرد، امروز میکنند، فردا خواهند کرد. بذار ارز و آبروی خودتون رو حفظ کنید و سوال مادیتون فقط نزد حق ببرید تا عزت شما و حریتتون باقی باشد. حالی که مسلم است در این آیه شریف اینجا لا تسأل ما لیس لك به علم، سؤال علمی نیست، چون این مخالف نص صریح خود قرآن است. عرض کردم بلکه این سؤالی که اینجا مطرح است همون خواسته و حاجت، نه چیز پرسیدن. یا حاجتی در دل جناب نوح خلجان کرده است، یه خواسته ای داشته است که خدای اگر میشد این فرزند به من نوح نجات پیدا میکرد بد نبود، خوب بود، میخواستیم ما، به زبان هم نیامد. مقدماتش گفت ما خود این حاجت رو مطرح نکردیم. بزرگ مرد الهی به لحاظ اون ادبی که دارد، چون ادب نشان میدهد، خدا به حسن ادب نوح را تأدیب میکند، به نوح آموزش میدهد که جناب نوح خواسته ای رو از ما بخواه، حاجتی رو بخواه و طلب کن، اساسا نه از خداوند بلکه به طور کلی یه حاجتی و تقاضا این مطلوب تو در زندگی باشد که به تمام جوانب او احاطه داری و بررسی کردی. چیزی را که شناخت به اون نداری هیچگاه خواسته خودت قرار نده، مطلوب خودت قرار نده. علی فی قلوبکم مستودعا ان طلب المجهول ممن تنها. اغلا نمی پسندن که انسان طالب مجهول باشد، یا مجهول کلی یا مجهول نسبی. اون شیئی که خواسته ماست ما باید عزیزان احاطه کامل به اون داشته باشیم، مزار رش بدانیم، معاصنش بدانیم، تجزیه شدهش آگاه باشیم، به نسبه بداریم این چیز چه در میاد، در چه مسیری قرار میگیرد، آنگاه لب باز کنیم. نسبت به خداوند سبحان هم همین ادب است. خواسته ای را بخواهیم که نسبت به اون احاطه داریم، نسبت به اون تسلط داریم، میدانیم چیست. به بیان دیگر میتوان گفت خواسته های ما از حد مبتنی بر معرفت است. اینه که گاهی در پاسخ دادن گفتن المعروف علی قدر المعرفه، پاسخ به قدر معرفتتون تا معرفتتون از این حاجت چه باشد. این خواسته که مطرح میکنید چقدر به روح این خواستتون آشنا هستید و میدانید به کجا این کارتون میآید؟ این که سوال میکنید جناب نو فلاف است، شما نمیدانی این خواسته ای که شما داشتی نجات این فرزند نه مصلحت تو بود، نه مصلحت حکمت الهی بود، نه طبق موازینی بود که ما گفتیم. اگر درصدی هم در جان و دل تو عواطف پدری اینجا موج میزد، بدان که اینجا بود کنترل میشد و این جایگاهی نبود که چنین خواسته مطرح شد. بنابراین در اینجا نهی که وجود دارد از این باب است. اون خواسته و حاجت رو حضرت باری تعالی محدودش میکند به اونجا که ما علم به خواسته و حاجت داشته باشیم. فرمود فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من تو را موعظه میکنم و وعظ میکنم از آن که جاهل باشی. اشاره کردیم که از سمتهایی که خداوند نسبت به انسانها دارد موعظه الهی است. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. بارها در قرآن داریم که هر در موضع وعظ و به اصطلاح اون پند عالمانه و حکیمانه نسبت به بندگانش میایستد و سخن میگوید. من تو را وعظ میکنم ان تکون من الجاهلین، که مباشی از جاهلان. خب حال ادامه بحث رو هم توجه کنیم. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. خداوند فرمود جناب نوح من تو رو موعظه میکنم که ان تکون من الجاهلین، که از جاهلین نباشی. خود این از جاهلین نبودن، حضرت باری تعالی نیومد اینو اشاره میکنم داخل پرانتز قبل از خدای شریفه، اینو گاه ما مطرح میکنیم که همیشه در مشکلات و در مسائل در معضلات چقدر خوب است که ما علتیاب باشیم نه پیگیری کننده معلول. ما اگر علت رو در هر انحطابی در هر مشکلی بیابیم و بدانیم صدها معلول رو میتوانیم پاسخ بدیم. علت شناختن کار حکیمان است. خداوند سبحان به علت اینجا جناب نوح اینی که شما چنین چیزی را گفتی میدانی متاسفانه این ممکن است ریشه در عدم شناخت تو به بعض از مسائل داشته باشد، برو اون رو درست کن. اگر جهلی داری اون رو تکمیل کن، نقیصه جهل رو بردار. جناب نوح خداوند دقیقا ماجرا رو ول کرد، به ریشه پرداخت. اعوذک ان تکون من الجاهلین. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. بسیار خوب خدای من فهمیدم، متوجه شدم، متنبه شدم. چنین سوالی هم نوح مطرح نکرده بود. اصلا این سوال بر لب نوح نیامد و چنین خواسته ای رو مطرح نکرد. خداوند از باب تعدیب و ادب دارد مطرح میکند. مگر در مورد انبیاء دیگر نداریم؟ ولی این اشرکت لیحبطن لعملک. پیغمبر اگر شرک بورزی تمام اعمالت باطل. اگر پیغمبر شرک ورزیده است، این تعدیب الهیش. نواختن خداست. خداوند دارد انبیاءش ادب میکند. بهترین معلم خداوند سبحان، بهترین متعلم انبیاء الهی دارد دستور من به اینها میدهد. این نه نقصیش در اینها که خداوند با اینها اینطور صحبت کند و نه معناش این داره که این مسئله از اینها وقوع پیدا کرده است، بلکه از باب تربیت است و تعلیم الهی است. خدایا انی اعوذ بک، پناه میبرم به تو. خب میدانید که اعوذ و عوذ هنگامی که انسان احساس شر میکند به جایی پناه میبرد، این را عوذ میگویند. اگر انسان به سوی می رود که احساس خیر می کند، می رود جایی که خیر به سوی او بیاید، این رو لوز می گویند. مقامی و مکانی که انسان در خطرات مون پناه می برد، اون رو معاذ می گویند. جایی که انسان برای جلب خیر و به جا اون نان و نوایی رسیدن به نزد اون می رود، آن را ملاذ می گویند. ما معاذی داریم و ملاذی داریم و ظاهر امر آن است که همیشه دفع شر مقدم بر جلب خیر است. ما در قرآن هیچ دستور علوزو و الازه نداریم، استعازه و عوزه داریم، اما علوزو در قرآن استعمال نشده است. عوزه بکر، خدای من پناه میبرم به تو. من اسئله که ما لیس لی به علم، از آن که سوال کنم از تو چیزی را که علم به آن ندارم. تموم شد. برای عاقلان در خانه اگر کسی است یک حرف بس است. یه نکته کوچک خداوند اشاره کرد. نوح گفت خدایا تا آخر عمر دانستم، ادب شدم، مطلب رو گرفتم. این شیوه عاقلان است دیگه. اینها نیاز به اون ندارن که ادرس و حرفان و تکرار و الفونی مال ماهاست که یه مرتبه هزار مرتبه بخواد. اونا یه مرتبه خداوند بهشون میگه تا آخر اون بارشون بستن. گفت خدا تمام شد، پناه میبرم به تو از اون که سوال کنم مالای سر لی بهی علم. و همین مقدارش هم احساس کاستی و نقصان میکنم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. خدایا همین مقدار هم اگر مشمول لطف و مغفرت و رحمت تو نباشم، هر آینه از زیانکارانم. مطلب تمام. خب رسیدیم به ادامه آیه شریفه که نظر مبارک عزیزان مانده بود. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، کشتی نشست بر جودی، منطقه جودی رو معرفی کردیم در گفتگوی قبل. سلسله جبال کاردین رو خدمت عزیزان گفتیم که جوردی یا جودی یا کردی، همون کوهی که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند، شناخته شده در جغرافیای دیروز و امروز روی زمین است. خطاب رسید که جناب نوح اهبط. کلمه اهبط از ماده هبوط میآید. هبوط به معنای تنزل است، از جایی پایین آمدن. گاه هبوط هبوط مکانی است، یعنی دقیقا همین معنایی که اینجا دارد، یعنی از پله پایین آمدن، از پلکان کشتی پایین آمدن، از کوه جودی به زیر آمدن، این میشه هبوط. گاهی هبوط هبوط مکانی نیست، هبوط مقامی است. این آنی است که به پدر بزرگوار ما حضرت آدم گفته شد، که خطاب شد به آدم که اهبطوا منها جمیعا. یه تنزل مقامی شما پیدا کردید جناب آدم، هبوط پیدا کردید. میگیم از زمان هبوط حضرت آدم تا امروز مثلا 8000 سال خورده‌ای می‌گذره. مبدا تاریخ از هبوط، اون هبوط تنزل شأنی است، یعنی قدر این جایگاه و رتبه از اونجایی که در بارگاه قدس که جای ملال نیست که مقداری پایین آمد. حضرت آدم اون شخصیت خاکی رو پیدا کرد. مثلا گفته شد که جناب نوح به زیر آیید، به سلام من نام برکات علیک، بدانید که سلام الهی و صحت الهی با شماست و خداوند بنا دارد که برکاتش رو هم شامل حال شما کند، هم با امنیت به زیر می آیید، هم با خیر و وفور و برکت و فزونی. بر تو و علی امم ممن معک، و اون کسانی که همراه تو هستن، این مؤمنینی که نجات پیدا کردن، بناست که مشمول لطف خداوند سبحان باشن. و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. خب در انتظار باش شما که بعد از این، در این حال همین جمعی هم که با تو بیرون کشیده شدن، باز در بین اینها هم فتنه خواهد آمد، در بین اینها هم تفریق خواهد بود، در بین اینها هم تفسیق خواهد بود. ما رحمتمون رو نازل کردیم، برکاتمون رو حتی بر امتهایی که سنمتعهم، اینها رو بهرمندشون میکنیم. ثم یمسهم منا عذاب علیم، بعد اونها ولو ما رحمت برشون داریم، اما مستحق عذاب ما میشوند که عذاب ما به ایشان خواهد رسید. در اینجا هم مناظر فرمود که خداوند باز از عذاب آخرت یمسهم منا تعبیر به مس میکنند. عرض کردیم مس یعنی شیئی بر شیئی، اون برخورد سطحیه با یه شیء رو تماس و مماسه میگویند، نقطه تماس، تلاقی سطحی، کنایه از اون که عذاب الهی در اون معنا و در جایگاه حقیقی اون. و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، کسی توان اون ندارد. خداوند یه گوشه ای از عذابش به انسان ها نشان میدهد، نه اون عذابی که میتواند نشان بدهد. خدا اون چه در چنته قدرت دارد رو نمی کند در عذاب بر انسان ها، یه گوشه ای از عذاب خودش اضافه می کند، ذوق چشیدند، می چشاند قدری به بندگانشون عذاب را، نه اون که هرچه در نهان خامه خیش دارد شدت و قهر بر سر انسان ها ببارانه. ماجرا در اینجا به پایان می رسد، سخن نوح به پایان می رسد و یه جمله برای ختم کار و حکایت بعدی است. تلک من انباء الغیب، آنچه گفتیم اینها نه از کتابی بود یا رسول الله و نوشته‌ای بود که شما به اون مراجعه کنید، نه، اینها انباء الغیب بود، اینها نبأ و خبرهای مهمی بود که از نهان خانه غیب، شما همین اطلاعی نداشتید، کتاب تاریخ نخوانده بودید و به این ظرافت هم در جایی نوشته نشده بود. شما اینها رو بدانید از غیب الهی دارید و خداوند به شما آموخت. نوحیها الیک، آموختیم به تو. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، نه شما اینها را قبل از وحی الهی بلد بودی و نه قومت، نه مردم این ظرافت ها می دانستن، نه تو می دانست. اینها آموزش خداست بر تو، حال که چنین است فستر. در پای این نتیجه گیری از این ماجرا و چنین حکایت عظیمی آن است که شکیبایی در پای دستاوردها و تعالیمی که از این ماجرا حاصل می شود برای شما باشد. فستر ان العاقبت للمتقین، همان عاقبت و پیروزی و موفقیت از آن منتقین خواهد بود که به دنبال صبر می‌بینید، ظفر می آید. سخن از نوح به پایان می رسد و ماجرای بعدی رو حضرت باری تعالی در این سوره شریف آغاز می کند. و این آدم نخواه و محودا آل یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره این انتم الا مفترون و الى عادن اخاهم هودا. پیغمبر دومی که برای جامعه عرب شناخته شده است حضرت هود نبی است. این بزرگوار و این شخصیت عظیم الشان به منطقه‌ای که رسالت دارند و اونجا مأموریت یافتند سرزمین احقاف است که در جنوب جزیره العرب واقع می شوند و ساکنان اون سرزمین قوم عاد. خود کلمه عاد به لحاظ اون دیرینه بودن و کهنه بودن تمدن عاد، هر شیء کهن و کهنه ای را در کلام عرب عادی میگویند. اون قسمت هایی که مثلا در زمین خیلی سابقه پیشینه دارن مشخص شمار شناخته شده است اونها میگن عادی یا الارض زمین مناطق شناخت کهنه و قدیم. خود قوم عادی که از طبقاتی بودن در عرب که به اینها اعراب باعده میگفتن. عرب سه عرب داریم و به بیان دیگر چهار طبقه بندی در عرب داریم. اعراب باعده داریم، باقیه داریم، مستعربه داریم، مستولده داریم. چند طبقه در عرب تقسیم بندی میشه در تاریخ تمدن عرب. اینها اعراب باعده بودن، مانند جرهم، مانند سمود، که اینها تموم شد نسلشون و تمدنشون منقرض شدن به طور کلی. این بزرگ مهد الهی هود در این سرزمین و در سرزمین احقاف که بسیار منطقه خوش آب و هوا و بهترین قسمت جنوبی جزیره العرب نزدیک سواحل و منطقه با برکت و خیری بود، در این منطقه به رسالت برخواسته است. همان گونه که ملاحظه فرمودید اولین سخن و اولین گفته حضرت نوح نبی دعوت به توحید بود، مانند تمام انبیاء الهی. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. اینها میدانند درد بشر با توحید درمان میشه. انسان تا با خداوند سبحان و خالق خیش آشنا نباشد با خود آشنا نمیشود. گمشده اصلی انسان خداست. اگر انسان خدا رو بیابد و بجوید خود رو پیدا میکند و هویت خودش رو مییابد. لذا اولین سخن این بزرگ مردان هم خداشناسی است. اون هم از نوع وحیانی اون دقیقا اتصال با مبدا حقیقی وجود و وحدت و توحید رو مطرح کردن. فرمود بدانید ای قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، تسلیم باشید برای پروردگار وجود. الله ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری جز خداوند نیست در هستی. اون دستگیره نجاتی که میبینید ما هم داریم مطرح میکنیم در اون آیه شریفهی که ذروت القرآن به عنوان کوهان اون نقطه بالا و کوهان مطرح میشود، اون نقطه و صدیق اوج مطرح میشود، یعنی آیت الکرسی. در همونجا هم میبینید ما بازش مطرح میکردیم خدمت عزیزان، باز الله لا اله الا هو الحی القیوم میشه همه چیز. روش میشه این که قد تبگه نروش کنن بایم. عربت الوسقا میشه همون، فقط استنسه که بر عربت الوسقا لنتسام، یعنی همون همه چیز، اینه همون همه چی برمیگردد به همان الله لا اله الا هو. روح دیانت و شرایع الهی همین نکته است. تمام انبیا کار رو سخن اول و سخن آخرشون یکیست. عبد الله ما لکم من اله غیره این انتم الا مفترون، اینه که شما به پای معبودهای دیگر رفتید اینها افتراست، اینها دروغ است، اینها بافتنی ساختنی است، اینها مجاز است که جای حقیقت رو گرفته است، به خدایی رو بازگردید. این انتم الا مفترون یا قوم لا اسألکم علیه اجرا. خب میبینیم این پیغمبر بزرگوار هم به مجرد این که شروع میکند دعوتش رو مطرح کردن سریعا یه جمله میگه که خاطر و اذهان انسانها آسوده باشد. تا که این بزرگمرد اومد و ابراز کرد که ما مطلب آورده ایم و دایه داریم و پرچم و بیرقی بلند کرد، عده از انسان ها گفتن باز عجب، باز این آقا هم نقشه کشیده است برای ما، این آقایی هم که دم از اصلاح میزند، ایشان هم که آمده است و میخواهد در حال دایه در جامعه داشته باشد، این هم یعنی هم کمبودی دارد در فکر تضمین و تأمین کمبود خویش است. این سابقه ذهنی رو انسان ها داشتن. در سوره مبارکه شورا هم به تفصیل عرض می‌کردیم خدمت سرفران معظم، وقتی که این شعار انبیاء الهی مطرح می‌شد و اینها یه حرکتی در جامعه ایجاد می‌کردن، سریعاً اون اذهانی که مقدار خوشبین نبودن و یه حالت شکاکیت در برخورد با این بزرگان داشتن، احتمالاتی که به ذهنشون میومد یه تک مرور می‌شد. این آقا کسی است که آمده است این ادعا را دارد برای اون که تشنه قدرت است، می‌خواد قدرت طلبی کنه. این حرف رو میزنه که در جامعه به ریاستی سیادتی آقایی به جایی برسه. نه، این آقا کسیست که آمده است که حسابها خالی است، میخواد حسابهاشو پر کند، میره دنبال کارش. هدف این آقا از این جملانی که میدهد بعد این حرکتی ایجاد میکند تضمین مادی است، تأمین مادی است. یا احتمال سوم و سخیف‌تر این که نه، این کس شهوترام نیست، میخواد بیاد یه سر و صدایی به پا کند، از هم به رسول خودش متوجه کند تا از این طریق امیال شهوانی خیش رو به اصطلاح ارضا کند و به خواسته های نفسانی این چنینی برسد. این چیزهایی بود که در ذهن انسان ها میاد. لذا میبینید وقتی که وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دعوت خودشون رو مطرح میکنن، سریعاً قریش میان دور هم جمع میشن، میزگرد تشکیل میدن و چه میکنن؟ ابو طالب، شخصیت نزدیک، عموی بزرگوار رو میفرستن پیش برادرزاده. ابو طالب برو به برادرزادت از طرف ما پیغام بده و وکیل تامل اختیاری، هر چه میخوایی چه بکشت پید امزا، بگو اگر پول میخواد عقنینا پول از سرش میریزی تا پایو، اگر ریاست میخواد محدنا، رئیس مجلس شورای ملی مکه یعنی دار الندوه، چسبیده مسجد حرام، مسجد مجلس شورای مسجد شیوخ، مجلس شیوخ و مجلس شورای ملی اون روز مکه بود، اسمش دار الندوه بود، رئیس اونجاش میکنه، کرسی ریاست میگیره. و اگر هم مسائل شهوانی باعث شده است که به این صحنه آمده است، این آقا عقده اون دارد که 25 ساله بوده است، بیوه 40 ساله گرفته است، اگر فکر این مسائل دارد بسیار خوب، زبجنا ما زیباترین دختران قریش رو میشمینیم، بگو دست سر خدای ما بردارد، بگو یک قدمی سر سواش پایین بیاورد، ما این در خدمتی همه چون وکیلی برو سخن بکن. خب بقیه ماجرا شنیدید. وقتی که جناب ابو طالب آمد و مطلب رو مطرح کرد، نبی مکرم اسلام گوش دادن مطلب رو تمام، نهایت که تمام شد فرمودن عمو به خدا و قسم از طرف من دینها بگو، اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدن و ماه رو در دست چپم قرار بدن، سر سوزنی سوجن به وحدانیت حق از اون چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. عمو اگر تو هم میخواهی منو ول کنی برو. این تا که این جمله رو گفتم عشق در چشمان ابو طالب حلقه زد، عشق ریخت، برادرزاده رو در بغل گرفت که شد و عمو پسر برادر به خدا قسم تا زنده ام دست از حمایت تو بر نمیدارم، برو دعوت خودت بکن، من هم پشتبانه تو هستم. و کارم به اونجا کشید که بود تا جایی که وقتی فوت کرد رسول خدا فرمودن من رکنم رو از دست دادم، ابو طالب رکن من بود، یه رکن من خدیجه بود، یه رکن من ابو طالب، که این دو در عام الحزن هر دو با فاصله یکی دو ماه فوت کردن و از بین رفتن. خب میبینید پس بنابراین جامعه این فکرار در مورد همه انبیا دارن، لذا انبیا همون اول میان و مطلب روشن میکنن. همشون، نوح گفته هست، ابراهیم گفته هست، هود میگوید، پیغمبر مکرم اسلام گفته هست، اینها میگوین که لا اسالکم علیه اجرا، ما از کسی بدانن جامعه توقع مالی نداریم، ما نمیخوایم الان خدمات بدیم بعد صورت حساب براتون بفرستیم، نه، ما اضافه تدریس و فوق حق و فوق العاده شغل و بدی آب و هوا و حق و تد، ما این چیزا رو شما نمیخوایم، ما به طور کلی هر آنچه عمل میکنیم و میگوییم فقط برای یک کس است و بس، کار ما با یک کس افتاد است و بس. لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني، ما اجرمون رو بر کسی قرار دادیم که او توانایی پرداخت اجر داده است. خب این بزرگان دانا هستن، حکیمن، میدونن اجری که مردم بخواهند در دنیا بدن مگر چیز اصلا عملشون رو بفروشن. اگر بنا شد بنده و جناب عالی در قبال دعوت پیامبر مکرم اسلام اجر بدیم، یعنی باید توضیح بدیم دیگه، باید چیزی باید بسنجیم بگیم مثلا زحمات پیغمبر بر اساس ساعت، بر اساس روز، بر اساس کیلو وزن چه جور حساب کنیم، زحمات پیغمبر رو بعد اجر بدیم، به پیغمبر ساعتی بدیم، روزی بدیم، ماهی بدیم، چیکار کنیم با رسول خدا، یه چیزی بود در حال توزیعی باشد. و این مردان حق میدونن که کار اونها که توزیعی نیست، اصلا نمیشه مقیاس براش کار، به چه مقیاسی بسنجن اجر هم بیارن مردم؟ اگر یه انسانی که به دست یه پیغمبر از ظلمت به نور میآید، یه جامعه‌ای که از ظلمت و تیرگی شرک به سوی نورانیت توحید منعطف و متوجه می شود، اصلا میشه تصور دارد برای اون ارزش قرآن شد؟ امکان ندارد که ما برای این هنری که این بزرگ مردان الهی دارند که آشناهی دلهای بریده از حق با مبدع وجود و حضرت باری تعالی است، اینو که نمیشه اصلا معیار سنجشی و قیمتی برای اون تعیین کرد، رضا خود اینها واقفن به کارشون، چون اعتقاد به کارشون دارند، وقوف به کارشون دارن لازم نمیفروشن، معامله با کس نمیکنن. ما هرگز کارمون رو در قبال اجر، اگر اصرار میکنید بسیار خب، ما سألتکم من اجر، هر چی میخواد به من اجر بدید، ما سألتکم من اجر فهو لکم، مال خود. خب یعنی چی اون اجری که شما از ما میخواید مال ما؟ یعنی چه؟ هر کسی که میخواد به ما اجر بدهد، اجر مال خودش، و مفهومش هم این الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. اجری که ما میخواهید بدید به ما اینه که شما به سوی خدا حرکت کنید. ما این رو به عنوان اجر قبول کردیم. خیلی زیباست. یعنی یه معلمی، یه مربی، یه استاد اجر خودش رو موفقیت متعلم خویش بدانه. بگید بابا این که من میبینم تو روز به روز داری میدرخشی، این که روز به روز تو داری پلکان و تلقی رو بالاتر میروی و طی میکنی، این برای من خسته نباشید است، این برای من اجر است. ما اجری از تو نمیخواهیم. این که گاه میبینیم بعض از بزرگان اساتید ما چنین جملاتی و چنین شیوه های فکری رو دارن که اینها همون رگه های اندیشه متعالی انبیاء الهی است و شهاتی است از اون تفکر ربانی و نورانی و روحانی. پس بنابراین ما سألتکم من اجر فهو لکم، ما فقط یه الا درش داریم، یعنی تمام انبیاء اینطور صحبت کردن، فقط یه پیغمبر است که اجازه یافت اشاره بکند الا. البته اون بحث اینجا دیگه فرصتی نیست و زمینه بحث اینجا نیست، انشاءالله در سوره شریفه شورا بحث خواهیم کرد. اونجا فقط یه پیغمبر اجازه داشت گفت قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، فقط یه پیغمبر. تمام انبیاء گفتن اجر بی اجر، الا هم نداشت. به یکی خدا اجازه داد یه الا بزند به تفسیر ماده، یه الا بیارد، اون هم وجود مقدس نبی مکرم است، بگر الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربای من. حالا این مودت در قربا چیست و چرا پیغمبر این اجازه را دارد و دیگران ندارند؟ اون بحثیست که انشاءالله در جای خودش مطرح خواهد شد. در اینجا فرمود این اجری الا انا الذی فطرنی، اجر ما باشد بر اون کسی که فطرنی. میدانید که کلمه فطر قبل از خلق است، به اصطلاح اون طرح بدون سابقه را فطر میگویند، چیزی که ما ایجادش میکنیم، نیاز به مایه قبلی هم ندارد، ما سری موادی نداریم که شکلش بدیم بر اساس اون طراحی بکنیم، نه، اون آفرینشی که بدون مایه قبلیش. اینو به مزاح عرض میکردن به بعضی از زن، اما مطلب رو خوب میرساند. عرض میکردیم که نان رو دو گونه درست میکنن، یه نان هاییست که اینها خوب میان یکی دو ساعتی کار میکنند و یه مایه بهش میزنند و بعد آب و آرد و مایه و آماده میشود، بعد هم میشه نانی که لذت میبرید از خوردن اون، میگید درون دهان میذارید خودش آب میشه دیلا. یه نان هایی هم هست که ما به شما متاسفانه با آن مبتلاییم امروز در این آخر زمان، اون هم نان هاییست که آب و آرد رو با هم ترکیبش میکنن، سری میدن ما میخوریم، این مایه نداره، اونها مایه. این نانی که مایه نداره بهش میگن چی؟ میگن این نکته نغز دلپذیر است، بی مایه یقین بدان فطیر است. این میشه فطیر. خود فطیر از ماده فطر میاد. خود فطر یعنی خلقت بدون مایه، نیاز به مایه قبلی ندارد. این آفرینش و طرحی که نیاز به مایه قبلی و منابع مالی قبلی و منابع سرمایه قبلی ندارد، اون رو فطر میگوید. به این کار خداوند سبحان است. بله هیچ طراحی و هیچ خالقی بیمایه نمیتواند نه تر بدد نه خلق کند. این فقط هنر ذات باری تعالی است که فاطر السماوات و الارض، اون فطر میکند و فطر آسمان و زمین میکند. بی مقدمه چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این قدرت الهی است و توان الهی است. فرمود للذی الا علی الذی فطرنی، اجر من بر فاطر من است، افلا تعقلون؟ آیا فکر نمی کنید که با چی طرفید؟ این شیوه فکر رو فکر نمی کنید که ما چه انسان هایی هستیم که این گونه با شما سخن می گوییم؟ و یا قوم استغفروا و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم فلا تتولوا مجرمین. ای قوم و ای جماعت استغفروا ربکم، شروع میکنند دستورالعملش رو مطرح کردن جناب خو، استغفر ربکم، برگردید و با خدای خودتون آشتی کنید، کمبودهای گذشتتون رو از خدا طلب کنید، مسیرتون رو پیدا کنید، روتون رو به سوی حضرت حق قرار بدهید. استغفر ربکم، باب آشتی را بگشایید، اونگاه سمتون بعد بیاید در میدان، ابراز بکنید، اقرار بکنید، استغفار بکنید، اجازه بگیرید، کسب اجازه بکنید که به سوی او بروید. ثم توبو، اینجا وقتی استغفار و توبه کنار هم قرار میگیرن، استغفر الله ربی و اتوب الی، اینها نمیشه هر دو به یه معنا باشند. یکی باید نظر به جهات قول داشته باشد، یکی نظر به جهات فعل داشته باشد. یکی بعد نظر است، یکی بعد عمل است. وقتی میفرماید که استغفر ربکم، استغفار اون توجه تام به خداوند سبحان و فکر مشکلات گذشته و کمبودهای قبل، ثم توبه اینجا بعد عملی است، حرکت کنید. استغفار بدون توبه، عرض کردم بیماری یقین بدم تطهیر است، نمیشه. وقتی که گفتی استغفر الله، حالا به دنبالش باید بگی و توبه الی، خدای آمدن راه بیفتی. باید تغییر موضع در وجود تو دیده شود. میشد همان تعبیر زیبای امیر المؤمنین که سکلت کس سواکل، وقتی از آقال به حضرته کسی در حضورش گفت استغفر الله ربی و توبه الی، تا گفت استغفر الله حضرت من تدریم الاستغفار، میدنی استغفار یعنی چی؟ استغفار اینه 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 شش تا مثلا مطلبی کردن حضرت. به دنبال استغفار توبه هست، یعنی حرکت کار تلاشه. اگر رو به سوی خداست پس باید قدم برداشت، باید حسن نیت رو در مقام عمل نشان داد تا خداوند سبحان هم توجه و لطف خودش رو متوجه کند. فرمود استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما رو به سوی خدا کنید و اگر شما مسیرتون رو حق قرار بدید استغفار بکنید، نتیجهش این میشه که یور، یعنی انتصفرفرو، این یور سل سما که به حالت کسر اومده، یور ارسل یور سلو یور سله شده، این بلازم که جزای شرط محذوفیه، یعنی انتصفرفرو و تتوبو یور سل سما علیکم مدرارا. اگر شما استغفار کنید و توبه کنید، خداوند میفرستد سما را بر شما منظم و مرتب. اینجا کلمه سما به معنای آسمان نیست، به معنای اون ابریست که در آسمان است، از باب به اصطلاح اون علاقه مجاوره. 25 نوع علاقه در حقیقت و مجاز داریم در باب مجاز حقیقت، که یکی از اون علاقه و بابستگی ها و پیوند ها مجاوره. چون ابر در آسمان است، جایگاه اون آسمان است، مجاور است در دیده ما با خود سما، لذا به ابر سما گفته میشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما استغفار کنید خداوند ابر رحمت خیش رو بر سر شما منظم می کند، باران رحمت الهی می آید و یزدکم قوتا و خدا به قوتتون می افزاید. اینا قوتتون، قوه بر قوه، نیرو بر نیرو، توان بر توان به شما خواهد داد. بلا تتولو مجرمین، اگر این طور از پشت نکنید با حالت جرم، خوبی متوجه شما نخواهد شد. اون که اینجا قابل ذکر است عزیزان و سروران معظم، میبینید که این بزرگ مرد الهی راه گشودن آسمان رو استغفار و توبه میداند. این همون بحثی است که مکرر شنیده اید و مطرح میشود که در آسمان و زمین در نظام طبیعت و شریعت یه حاکم وجود دارد، اون خدایی که خدای دیانت است و شریعت است، خداوند طبیعت است، اون خدایی که این وجود رو بافته است، لوازم این وجود رو هم ساخته است، اون خدایی که خدای فکر و اعتقاد و ایمان است، همان خدای طبیعت و باران است، و این دو الله و لا اله الا هو همین معنا را دارد. اشهد ان لا اله الا الله باید این معنا را برساند که بین دیانت و طبیعت، بین شریعت و طبیعت ارتباط نزدیک تنگاتنگ وجود دارد. از استغفار و توبه میتوان به رحمت و باران لطف الهی رسید، میتوان به رحمت و باران لطف الهی رسید. نوح این مطلب رو میگه، خود این مطلب رو میگه، پیغمبر مکرم اسلام این مطلب رو میگه، تمام انبیا گفتن راه گشودن رزق مادی الهی هم رجوع الالله است، بازگشت به سوی خداوند سبحان. مگر نه این است که خاطر مبارک عزیزان هست که یکی از نمازهای مستحبی که ما در شهر مقدس داریم، که من وقتی نگاه کردم و اون خطبه عجیب امیرالمومنین رو در نهج البلاغه دیدم، به اعتقادم یکی از چند خطبه ممتاز امیرالمومنین است. آقا دارن میرن به نماز باران صلات الاستسقا این خطبه رو خوندن، عجیبه. شاید به بلاغت این خطبه، شاید که ندارد، شاید کجاست، به شکل قاطع به بلاغت این خطبه گامهای نزدیک این هم هیچ پدیدی در طول تاریخ بر نداشته است. با عظمت و قدرت امیرالمومنین دارد در حالی که میرد به سوی نماز استسقا و صلات الاستسقا مطرح میکنه. حیوانات رو از بچه هاشون جدا کردن، مادرها رو از بچه هاشون جدا کردن، صدای زجه این فضای شهر کوفه رو گرفته است. امیرالمومنین هم دارد یک کلماتی میگوید که باران اشک از دیده انسان ها جاری است. بعد میگه خدایا ما بندگان تو هستیم که آمدیم در زیر این آسمان تو و دست ها را بلند کردیم و از رحمت تو میخواهیم که بر ما فیضان کنی. صلوات و استسقار امیرالمومنین برگزار میکنند، نماز تمام شده نشده است. مردم میبینند که ابرها فضای شهر مثلا کوفه رو گرفته است، به خانه ها برمیگردند، باران رحمت میبارد، تحت البراقه گزارشش میدهند. خب ما یکی از نمازهایی که داریم نماز استسقا است. یعنی چی نماز استسقا؟ یعنی برید نماز بخونید تا ابر بیاید، باران بیاید. پس نماز با آسمان و ابر سر و کار داره. نماز این است که ما رو ببره به بهشت. نماز با دنیای ما سر و کار داره. نماز در دنیا نقش دارد، در آخرت که نقش دارد که بماند، بحثی نیست. در دنیا هم نماز نقش دارد، روزه در دنیا هم نقش دارد، حج در دنیا هم نقش دارد. اینها ارتباط با نظام طبیعت دارند. منطقاً رابطه این دو به اصطلاح شناخت این روابط کار مشکلی است. اینها رموزی دارد که رسیدن به اونها، مثلا فرض بفرمایید که هست کردیم در لسان معصومین علیه السلام، بین صدور حکم، بین قضاوت باطل و ریزش باران الهی و نزول رحمت الهی ارتباط مستقیم است. یعنی میگن وقتی که قضاوت عادلانه است در جامعه، وفور رحمت الهی است، باران منظم میاد. وقتی دستگاه قضایی درست به کارش عمل نمی کند، این دستگاه قضایی سالمی است، خداوند باران رو منع می کند از اون جامعه. مثل هذه القضاء منع السماء قطرها و الارض برکاتها. حالا این چطور ارتباط اینها چیست، چطوری است؟ اینی که فرض بفهمید مثلا ما نقص قوم المکیال و المیزان، هیچ قومی نیستن این لاین که در مکیال و میزان در توزیعشون در مبادلات اقتصادی معیارها رو درست رعایت نکنن، الا این که فشا فیهم موت الفجعه، مرگای ناگهانی. آهای فلانی که ایشان که چند سال بیشتر سنش نبود افتاد مرد؟ بله افتاد مرد. پنج نکته رو مطرح کردن امیرالمومنین، یکیش این بود، چند چیز خمسون به خمس، چند چیز مقابل چند چیز، یکیش این. هیچگاه در قومی به اصطلاح خیانت به عهد پیدا نمی شود الا این که در بین اونها قحط می آید، در بین اونها مشکلات مالی میاد، کمبود میاد. حالا ارتباط اینها با هم چگونه است که این طبیعت و شریعت با هم ارتباطی اینچنینی دارند؟ انشاءالله در گفتگوی بعد شمه از این باب رو به لحاظ این آیه شریف محضر مبارک سروران معظم بازگو خواهم کرد و انشاءالله به حول قوه الهی مطرح میکنم.